چهار بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پانزدهم مرداد 1401 خورشیدی برابر با ششم آگست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به بسته شدن پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه مکان غیر اتمی آلوده به اورانیوم مشروط کرده است. این روزنامه آمریکایی از این شرط جمهوری اسلامی به عنوان یک مانع اصلی بر سر راه دستیابی به توافق یاد کرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران در همین روز تاکید کردند که تنها در صورتی که به گفته آنها ادعاهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل و بسته شود، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود خواهد داشت. مذاکرات برای احیای برجام پس از 5 ماه توقف از روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد و در روز جمعه هم ادامه یافت. روز گذشته دیپلمات‌های غربی گفته بودند این دور از مذاکرات حول محور متن پیشنهادی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای خروج از بنبست مذاکرات متمرکز است. از دیگر سو بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی عضو برجام، روز 14 مرداد با صدور بیانیه‌ای مشترک بار دیگر از ایران خواستند تا به گفته آنها خواسته های غیر واقعی و فرابرجامی خود از جمله مسائل نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کنار بگذارد و به سرعت تصمیم نهایی را بگیرد. این بیانیه که همزمان با دومین روز از بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به پایتخت اتریش منتشر شده، تاکید دارد که گفتگوهای روز جمعه در وین به معنای دور جدیدی از مذاکرات نیست. ایران باید همین حالا و در حالی که هنوز امکان پذیر است، تکلیف انعقاد توافق را مشخص کند. جمهوری اسلامی ایران با کاهش تعهدات برجامی خود به نشانه خشم از ناتوانی کشورهای اروپایی در تعیین سازوکار مالی که برای که برخی منافع ایران را تضمین کند، برنامه هسته‌ای خود را در یک سال اخیر به میزان زیادی توسعه داده است. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، جعفر پناهی، فیلمساز زندانی، به کرونا مبتلا و به قرنطینه زندان منتقل شده است. آقای پناهی با تب و لرز شدید از مقام‌های زندان درخواست کرده او را برای مداوا به یک مرکز بهداشتی خارج از زندان اعزام کنند، ولی با این درخواست او مخالفت شده است. در نوار صوتی که به دست رادیو فردا رسیده، جعفر پناهی وضعیت بهداری زندان را بسیار نامناسب توصیف می‌کند.
دیشب به یک بار تب و لرز خیلی شدیدی گرفتم که اصلا توان راه رفتن نداشتم، تمام بدنم خیس بود و کوفته. بچه‌ها چند تا پتو روم انداختن، اما تا صبح واقعا من تو سب بخوابم فقط میلرسیدم. صبح اومدم بهداری روبروی 209 و دستگاه 4 و اومدم اینجا تست گرفتن. از تستشون هم از همین چیتایی هستش که تو داروخانه ها هستش و اینا تست گرفتن، گفتن که کرونای مثبت هستش، باید بستری بشه. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچی وجود نداره اینجا. خود تست چند نفرم اینجا کرونایی هستن که میگن که بود هفتش روز اینجا خودشون برداشتن، اینجا رو خاک و روش رو گرفتن، چیزاشو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره و نمیدونم هم چه میشه کرده. من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر روز وانسی که هر جایی که میگن مخارجم خودم تقبل میکنم، اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
جعفر پناهی بود، فیلمساز زندانی. به وکیل آقای پناهی نیز پس از 24 روز حبس هنوز اجازه ملاقات داده نشده است. هفته گذشته هم اعلام شد که مصطفی آل احمد، دیگر فیلمساز زندانی، به کرونا مبتلا شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 24 ساعت گذشته 61 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از 142 هزار نفر عبور کرد. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به بیش از 7 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته 3460 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران در مورد وقوع سیل در تهران از روز شنبه هشدار داد و از مردم خواست که از رودخانه ها فاصله بگیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد یزدی مهر از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران خبر داد و گفت از 15 مرداد تا 17 مرداد رشد ابرهای همرفتی پیش بینی شده است. او همچنین گفت وقوع رگبار، رعد و برق و سیلابی شدن مسیرها از پیش بینی های هواشناسی است. بارش های سیلاسا در دو هفته نخست مرداد در دست کم 25 استان ایران خسارت های جانی و مالی بسیاری بر جای گذاشت.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مذاکرات برجام در وین در حالی ادامه دارد که ایران خواهان بسته شدن پرونده تحقیقاتی آژانس شده است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. تغییر در کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه به نفع نیروهای نزدیک به علی خامنه‌ای. به این موضوع می‌پردازیم. و درگیری میان ارتش اسرائیل و گروه جهاد اسلامی همچنان ادامه دارد. 15 فلسطینی کشته شدند و بیش از 200 راکت به سمت اسرائیل پرتاب شده است. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در تازه ترین موضع‌گیری پیرامون گفتگوهایی که در وین پایتخت اتریش در جریان است، کشور اروپایی از ایران خواستند تا از ارائه درخواستهایی که غیر واقعی خواندند خودداری کند. سوال اینجاست که در این ساعت‌های حساسی که این مذاکرات پشت سر می‌گذارد، گره کار کجاست؟ علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، در گفتگو با هانا کاویانی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
مشخصاً 3 مورد اختلافی در ابتدای این دور از مذاکرات وجود داشت. یک، مسئله تضمین‌های اقتصادی بود که ایران الان تقریباً از ابتدای کار از سال گذشته به دنبالشون بوده. همچنین بحث این هست که با توجه به اینکه طرفین تصمیم گرفته بودن بحث خارج شدن سپاه از لیست گروه های تروریستی آمریکا رو موکول بکنند، بعد از احیای برجام ایران همچنان خواستار این هست که در مقابل آمریکا برخی از شرکت ها و نهادهای وابسته به سپاه رو از لیست تروریستی خودش و از لیست تحریم ها خارج بکنه. و مسئله آخر و شاید قامسترین این مسائل، بحث در واقع تخلفات پادمانی هست که احتمالاً ایران انجام داده با توجه به اینکه در 3 سایت اعلام نشده به آژانس در واقع ذرات هسته‌ای کشف شده و ایران در مورد این مسائل به آژانس روشنگری لازم و اطلاعات لازم رو نداده.
آقای واعظ، این همین مورد آخر رو اتفاقا میخواستم از شما بپرسم. با توجه به اینکه مسئله ایران و آژانس تنشی که فزاینده بوده در ماه‌های گذشته همینطور بیشتر و بیشتر شده، از اون مسائلی است که در داخل برجام نبود و به موازات این وضعیت برجام و به نوعی از هم پاشیدن و تضعیفش اون تنش هم افزایش پیدا کرده، چه تفاوتی این شرایط حال حاضر ما با سال 2015 داره، زمانی که پیش از اجرای برجام در اون زمان تنش ایران آژانس و پرونده پی ام دی بسته شد و بعد برجام اجرا شد، امروز چه تفاوتی با اون روز داره و چرا سخت تره؟
ببینید، دو تفاوت عمده داره. این هست که در واقع ایران این دفعه حل این مسئله رو پیش شرط کرده، در حالی که در گذشته در واقع 5 علاوه 1 بودند که مسئله مربوط به پرونده فعالیت‌های گذشته هسته ایران یا پی ام دی رو پیش شرط اجرای توافق کرده بودند. این بار ایران هست که اصرار داره که این پرونده باید بسته بشه تا قبل از اینکه توافق اجرایی بشه. فرق دیگه ای که شاید فرق عمده تری باشه این هست که در پرونده پی ام دی مواد هسته‌ای درگیر نبودن و بنابراین حتی میشد این ادعا رو کرد که آژانس داره از حیطه اختیارات خودش خارج میشه، که به فرض کنید آزمایشایی که ایران در مورد مواد منفجره انجام داده یا مثلا مدل های کامپیوتری، اینها به هر حال خارج از حوزه اختیارات آژانس هستن که فقط و فقط مربوط به حسابرسی به مواد هسته‌ای هست. ولی خب در این مورد آژانس نمیتونه واقعا چشم پوشی بکنه، برای اینکه بر اساس تعهدات پادمانی که در واقع کمینه تعهدات ایران به آژانس هستن، حتما آژانس برای تمام مواد هسته‌ای در ایران بتونه در واقع اطلاع داشته باشه که اینها به چه سرنوشتی دچار شده.
خیلی اصرار بر به نتیجه رسیدن این مذاکرات هرچه زودتر هست. راه حل برای این مشکل چیست به نظر شما در این مقطع؟
ببینید، راهکار این هست که اگر به هر حال از این سه موضوعی که باقی مانده شاید ایران یک موضوع رو یا دو موضوع رو مثلا به عنوان اولویت بهشون بپردازه و در موضوع دیگر از خودش انعطاف نشون بده، من فکر می‌کنم شاید با توجه به اینکه دو طرف واقعا متوجه شدن که این شیوه در واقع احرام‌سازی بیشتر به امید اینکه طرف مقابل تسلیم بشه در مقابل خواسته هاشون واقعا راه به جایی نبرده جز اینکه یک بازی باخت باخت رو برای طرفین ایجاد کرده، اگر یک چنین رویکردی در پیش گرفته بشه شاید واقعا بخت موفقیتی وجود داشته باشه. ولی اگر به دنبال حل هر سه موضوع در شرایطی که مد نظر ایران هست باشند، فکر میکنم که بنبستی که در دوحه شاهدش بودیم در وین هم ادامه پیدا خواهد.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن، درباره تازه ترین موضع‌گیری طرفین در باره مذاکرات هسته‌ای برجام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
افزایش تعداد مبتلایان به سویه جدید ویروس کرونا در ایران سبب شده است که برخی مقامات بهداشتی نسبت به خیز جدید کرونا در اکثر شهرها هشدار داده و خواهان رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی شوند. همزمان مقام‌های حکومتی و چهره‌های مذهبی نیز خواهان شرکت وسیع مردم در مراسم مذهبی ماه محرم شدند. این در حالی است که تعداد شهرهای قرمز در کشور به 130 شهر رسیده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
اوجگیری کرونا، هشدار مقامات پزشکی و همزمان برپایی مراسم‌های مذهبی در ایران. مقامات وزارت بهداشت در ایران با اشاره به افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور نسبت به احتمال آغاز موج جدید کرونا و اوجگیری دوباره این بیماری در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند. مؤید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران، در همین رابطه هشدار می‌دهد که وضعیت کرونا در ایران دوباره خطرناک شده است و میگوید وزارت بهداشت باید سرعت تزریق واکسن‌های یادآوری را چند برابر کند. پزشکان در ایران تاکید می‌کنند که ایران اکنون مجدداً در روی شاخه بالا رونده ویروس کرونا قرار دارد و از احتمال غالب شدن سویه جدید اومیکرون صحبت می‌کنند. بنابر خبرها و آمارها، بیشترین نگرانی در حال حاضر مربوط است به دو شاخه جدید اومیکرون که گفته می‌شود سریع‌تر از اومیکرون در حال گسترش است. در گفتگویی که با دکتر مازیار صدری، فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه در لندن داشتم، از او درباره ویژگی این سویه جدید و خطرات ناشی از آن پرسیدم.
اینکه این ویروس چقدر خطرناک هست، مسلماً این نوعی از ویروس اومیکرون هست و خب مسلماً دسته ویروس اومیکرون به اندازه نوع انواع پیشین مثل دلتا یا آلفا و یا گاما و غیره آنچنان کشنده نیستند و به نظر میاد علت این یکی تغییرات بسیار بسیار زیاد در ویروس باشه و همینطور به علت سطح بالای ایمنی در جامعه به علت یا ابتلا و یا واکسیناسیون. علی‌رغم این که چند هفته پیش در یکی از مجلات معتبر گزارشی اومد که محققین ژاپنی فکر میکنن که گونه BA5 مجاری تنفسی تحتانی رو خیلی درگیر میکنه، ما عملا میبینیم که این چنین نیست و با وجودی که مقدار موارد مثبت به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده، میزان مرگ و میر به هیچ وجه قابل مقایسه با سال 2019 و یا 2020 نیست. تعدادی از مرگ و میرهایی هم که در حال حاضر گزارش میشه مربوط به کسانی هست که با ویروس جدید نوع اومیکرون BA5 به طور اتفاقی آلوده شده اند. یعنی مریضی هست که مثلا با خونریزی مغزی بیمارستان میاد ولی که تستش هم مثبت میشه و خب این در گواهی فوت هم ذکر میشه و ممکنه مقدار مرگ و میر، تعداد مرگ و میر رو به طور غیر واقعی بیشتر از اون که هست نشون بده.
در حال حاضر دوباره موارد ابتلای روزانه کرونا در ایران 4 رقمی شده و آمار جانباختگان بالا رفته است. در چنین شرایطی به رغم هشدار متخصصان و مسئولان مبنی بر لزوم جدی گرفتن پروتکل‌ها، میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اما به شدت کاهش یافته است. روند صعودی آمار کرونا در ایران که از هفته‌های پیش آغاز شده، در حالی رخ می‌دهد که کشور در آستانه تعطیلات رسمی مذهبی پیش رو و مراسم ماه محرم و عاشورا و تاسو است و همچنین به خاطر احتمال افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه‌های شیعی در عراق، نگرانی‌ها را افزایش داده است. در 2 سال گذشته نیز همزمان با اوجگیری بیماری کرونا و با همه تاکیدهای کارشناسان و مقامهای بهداشتی در برگزار نشدن مراسمهای مذهبی، روحانیون و برخی مقامات مسئول بر لزوم برپایی مراسم عزاداری ماه محرم تاکید کردند. امسال نیز با وجود بالا رفتن آمار و تاکید متخصصان و پزشکان، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید در برپایی مراسم مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایران. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ابراهیم رئیسی با ابلاغ 2 مصوبه تعداد اعضای کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها را از 5 عضو به 6 عضو افزایش داد و علاوه بر حضور 2 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1 عضو دیگر این شورا را نیز به عنوان عضو جدید این کمیته منصوب کرد. ترکیب کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پیشتر نیز در نسبتی 3-2 به نفع بلوک شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها بود و 2 وزیر علوم و بهداشت در اقلیت بودند. همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش ساکن فرانسه. آقای پیوندی، در 1 سال اخیر و از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی مشاهده تغییرات واضحی در سیستم آموزش عالی کشور بودیم. اساتید بسیاری در همین 1 سال از دانشگاه اخراج شدند به بهانه‌های مختلف که اکثر اونها هم از نیروهای دگراندیش بودند که میشه گفت بیشتر هم در حوزه علوم انسانی بودند. با این تغییر تعداد اعضای کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها به نفع نیروهای نزدیک به علی خامنه‌ای، شاهد چه تغییر اساسی خواهیم بود؟
من فکر کنم که تغییر اساسی در جهت در واقع تغییرات سیاسی که در ایران اتفاق افتاده و سیاست‌هایی که امروز در ایران داره پیش میره. بنابراین میشه انتظار داشت که این تغییر پیشنهاد شده برای کمیته‌ای که باید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها رو تایید بکنه، در حقیقت ما به سمت این میریم که در دانشگاه ها نیز در واقع سیاست های دولتی به نحو پیگیرتری اجرا بشه و رؤسای دانشگاهی که احتمالاً همسو نیستن با دولت کنونی یا سیاست های عمومی حکومت، اینها کم کم جاشون رو بدن به کسانی که نزدیکتر هستن به حکومت. هرچند که در گذشته ما در دوره آقای روحانی هم به خاطر فشار آقای خامنه‌ای ما شاهد به روی کار آمدن رؤسای دانشگاه‌هایی نبودیم که خیلی فاصله داشتن از حکومت.
خب ما شاهد این هستیم که خود شخص علی خامنه‌ای و خود دستگاه حاکمیت روی مسئله علوم انسانی هم بسیار حساس هستند. فکر می‌کنید در این حوزه یا ما شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود نسبت به اینکه استادان بیشتری رو اخراج کنن یا نیروهای ارزشی بیشتری رو وارد دانشگاه‌ها کنن؟
بدون تردید من فکر می‌کنم ما به این سمت خواهیم رفت با توجه به سیاست‌هایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی الان داره اجرا میشه در ایران. اهمیت این تغییر در واقع اینه که در ایران یه سیاست‌های کلی وجود داره، بعد اجرای این سیاست‌ها در سطح محلی در واقع وجود داره. یه سیاست‌های کلی هم میتونن سیاست‌های مثلا خیلی تندروانه باشن، ولی مثلا رؤسای دانشگاه‌ها میتونن تا حدودی ترمز کنن این وضعیت در خود دانشگاه ها. الان با این اقدام میشه گفتش که این بخت از دانشگاه ها کاملا گرفته میشه که رئیسی داشته باشن که احتمالاً مقررات و مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بقیه مسببات دولت را کم اجرا کنن یا در موردش در واقع یه مدار تساهل بکنن و خوب انجام ندن. از این نظر میشه گفتش که به خصوص حوزه علوم انسانی در معرض در واقع فشار زیادتریه، برای اینکه در اینجاست که حکومت تلاش میکنه که بیشترین تغییرات رو مانند گذشته به وجود بیاره.
یه نگاهی داشته باشیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حکم روح الله خمینی 43 سال پیش بنیان گذاشته شد. این شورا اصلا در این مدت چه کرد در اوایل انقلاب؟ یه نگاهی داشته باشیم به دستاوردهای این شورا که شروع شد و اساتید بسیاری برکنار شدن اون روزها.
بله، یعنی در واقع اگه از ابتدای کار شورای انقلاب فرهنگی بگیریم، از 15000 استاد در سال هنگام بسته شدن دانشگاه در سال 1959، وقتی دانشگاه بازگشایی شدن در سال 61 62 و 63، 9000 نفر بیشتر باقی نموندن، یعنی حدود 40% هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها اخراج یا تصفیه شدن. و از اون زمان در واقع شورای انقلاب فرهنگی قدرت زیادی داشته، ولی همه چیز بستگی به ترکیب قوا در خود شورای عالی فرهنگی بوده. یعنی اگر برای مثال آقای خاتمی رئیس جمهور بوده، خب چون وزیر علوم، وزیر بهداشت و وزیر آموزش عضو این شورا هستن، در نتیجه اینها میشه گفتش که شاید بعضی موقع همون نگاهی که آقای خامنه‌ای رو داره به دانشگاه ها و آموزش عالی نداشتن، برای همینم ترکیب این خیلی مهم بوده. شورای انقلاب فرهنگی در حقیقت بین دخالت و سیاست گذاری یا نظارت و نشون دادن سمتگیری های اصلی آموزش عالی در نوسان بوده. در سالهای اخیر کارش بیشتر دخالت بوده و سیاست گذاری، در حالی که در اصل شورای انقلاب فرهنگی فقط میبایسته کارش این باشه که سیاست ها رو آماده بکنه برای که مجلس تصویب بکنه یا وزارت علوم در واقع پیشنهاد بده. ولی الان ما میشه گفت در این 10-15 سال اخیر هر چه بیشتر با فشار آقای خامنه‌ای به سمت یه شورای عالی انقلاب فرهنگی میریم که کارش بیشتر دخالت، سیاست گذاری، حتی قانون گذاری در آموزش عالیه، چیزی که در از نظر قانونی در واقع هیچ چیزی نداره، جایگاه قانونی نداره و حق نداره در واقع کسی در برابر مجلس یا وزارت علوم کارهایی بکنه مربوط به اونا میشن. ولی شورای انقلاب فرهنگی هرچه بیشتر در واقع این دخالت های خودشو افزایش میده، علی رغم اینکه اینها غیر قانونی هستن در عمل.
سپاسگزارم. گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش ساکن فرانسه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ارتش اسرائیل میگوید در حملات هوایی روز جمعه به اهدافی در نوار غزه دست کم 20 پیکارجوی گروه جهاد اسلامی کشته شده است. رخدادی که واکنش شدید این گروه را به دنبال داشته است. گزارش ها حاکی است که جهاد اسلامی در اقدامی تلافی جویانه بیش از 200 موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده است. فرنوش رام روزنامه‌نگار رادیو فردا ساکن اسرائیل نگاهی داشته است به آخرین خبرهای مربوط به این درگیری ها.
ارتش اسرائیل از بعد از ظهر دیروز در واقع از ساعت حدود 6 عصر به وقت ایران یکی عملیات سنگین نظامی دیگری رو بعد از چند ماه علیه غزه آغاز کرده. میگوید که عملیاتی است پیشگیرانه. پیشگیرانه بدین مفهوم که بر اساس نیت خانی طرف مقابل که نکنه بخواد به یک کار امنیتی علیه اسرائیل دست بزنه این عملیات صورت گرفته. ارتش اسرائیل میگه که نام عملیاتی سپیددم رو برای اون انتخاب کرده و گفته که فعلا تنها و تنها با نیروهای جهاد اسلامی در غزه کار داره و نه با حماس که مسئول اصلی حکومت در غزه در 15 سال اخیر هست. در بمباران سنگین اولیه عصر دیروز که غیر مترقبه صورت گرفت، تیسر الجعبری از فرماندهان مهم میدانی شاخه نظامی جهاد اسلامی کشته شد. تا به این ساعت تعداد کشته ها در غزه به 18 تن رسیده و 90 زخمی فلسطینی، که البته یکی از کشته ها هم یک دختر بچه 5 ساله بود. و زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی که فعلا در لبنانه تأکید کرد که نیروهاش دفاع خواهند کرد و به گفته او اصولا نبرد سیف القدس 2 آغاز شده. حماس هم که حکومت غزه رو در دست داره اعلام کرد که به گفته اونها اشغالگران از خط قرمز عبور کردند و سرای القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که همراه با بقیه گروه های مقاومت به عبارت اونها واکنش نشون خواهند داد. جهاد اسلامی تا این ساعت حدود 200 راکت رو به طرف اسرائیل شلیک کرده که تقریبا اسرائیل میگه که 96% ناکام بوده، نصفش در خود غزه فرود آمده. ولی جهاد اسلامی ساعتی پیش گفتش که همه راکت های کوتاه برد استفاده کرده و هنوز راکت های برد بلندی هم داره که استفاده نکرده. در طرف اسرائیلی نگاهی بیاندازیم 5 تن زخمی شدن که البته بیشتر ناشی از اضطراب بوده. 2 سرباز در بین زخمی ها هستند. صدای آژیر احتمال خطر حمله راکتی در نقاط مختلف بلنده. شهری به نام بطیم که اتفاقا ایرانیزادهای زیادی هم در اون زندگی میکنن، دورترین شهری بود که راکت به طرف اون شلیک شد ولی در هوا شکار شد. بطیم در یک قدمی تل‌آویو قرار داره، در واقع ساحل دریاشون مشترکه. حالا لاپید نخست وزیر دولت انتقالی امروز با رهبران نظامی و امنیتی تشکیل جلسه داد. لاپید دیروز گفتش که این رویدادها در حالی آغاز شده که نخاله در تهران بوده. البته درسته آقای نخاله در تهران بود ولی بعداً به لبنان رفته. در هر حال ارتش اسرائیل خودش با مصر و قطر و میانجی‌های دیگه هم در تماسه که به این وضعیت پایان بده. در داخل اسرائیل هم خب برخی میگن که چند وقت دیگه انتخابات هست، ممکن هست که این یک اقدام انتخاباتی از طرف لاپید و بنی گانتس باشه که به رأی نیاز دارن. ولی خب اپوزیسیون هم از این عملیات کاملا حمایت کرد که هیچی، حتی نتانیاهو که فکر میکنه به زودی دوباره نخست وزیر میشه تشدید عملیات رو درخواست کرده. باید توجه کنیم که اسرائیل این حملات پیشبینی نشده رو 3 هفته بعد از سفر بایدن به منطقه آغاز کرد. تشکیلات خودگردانی هم که حکومت کرانه باختری رو در دست داره به اسرائیل هشدار داد که باید متوقف بکنه. لبنان و اردن هم واکنش تندی نشون دادن.
فرنوش رام خبرنگار ارشد رادیو فردا نگاهی داشت به درگیری ها میان ارتش اسرائیل و گروه جهاد اسلامی.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اما شادی پریدر سرمربی تیم ملی شطرنج ایران جایزه بهترین مربی زن فدراسیون جهانی این رشته ورزشی را در سال 2022 دریافت کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.